جلسه چهاردهم مبنای ششم با نام یاد و یاری خداوند. مبنای ششم از مبانی مهم نظام تربیتی اسلام را تحت عنوان جذبه حسن و احسان و دو روش آن تحت عنوان آراستگی و فضل و شش روش آن را مورد بررسی قرار می دهیم. مبنای ششم جذبه حسن و احسان نام دارد. بر این مبنا انسان جهت اینکه بتواند در دیگران اثرگذار باشد باید دارای قدرت جاذبه باشد. حسن، نیچی، خوبی، جذبه، تمایل داشته باشد. این جذبه گاه از طریق حواس دریافت می شود، حواس پنجگانه، یا از طریق ادراک احساس می شود. تمایلی که در فرد باعث می شود دیگران را جاذبه خود سازد. حسن به مثابه یک زیبایی می ماند. خوبی نیز از همان واژه گرفته شده است و احسان نیز به همین سیاق. هرگاه حسن به معنای خوبی به کار برود، احسان معنای انعام به کسی را خواهد داشت. احسان فراتر از عدل است، یعنی مرحله‌ای بالاتر از عدل می باشد. چرا؟ چون عدل بر مبنای حق و حقانیت است، اما احسان فراتر از حق است. فردی که حق خود را می بخشد عدالت نمی ورزد، بلکه احسان می کند، یعنی از حدود خود، از اختیارات خود، از مال و مکنت و دارایی خود، از سهم خود می گذرد تا به دیگری احسان کند. به همین خاطر ما داریم که الانسان و عبید الاحسان، انسان بنده احسان می باشد. این حسن و احسان یک جذبه است که اگر در مربی باشد می تواند متربیان را نیز در مسیر رشد و تربیت قرار بدهد. چگونه می توان از جذبه حسن و احسان استفاده کرد؟ گفتیم خدمت دوستان که برای جذبه حسن و احسان ما نیازمند هستیم از دو اصل آراستگی و فضل صحبت کنیم. آراستگی که از آن صحبت می کنیم ناظر بر جذبه حسن می باشد. اصل آراستگی بیانگر آن است که انسان باید خود را نیچ بیاراید تا تمایلات در دیگری را ایجاد کند. آراستگی می تواند جنبه روانی داشته باشد، چون کلمات، جنبه صورتی داشته باشد، چون ظواهر و جنبه های مختلف دیگر. برای آراستگی ما نیازمند استفاده از روش های تربیتی متعددی هستیم که دو روش تربیتی آن را خدمت دوستان تحت عنوان آراستن ظاهر و کلام عرض می کنیم. روش آراستن ظاهر چیست؟ یک مربی باید خود به آراستگی خود یک عنایت ویژه‌ای داشته باشد. خوشپوش و شیچ پوش و تمیز پوش و مرتب پوش باشد. نظم ویژه‌ای داشته باشد. با موی پریشان و ژولیده چه میتوان در متربی اثر گذاشت؟ پیامبر خوبی های ما هماره عطر، شانه و مسواک داشت و حتی گفته شده است چه کسی به دیدار حضرت رفت، حضرت با تأنی در دابه ایشان باز شد. و وقتی علت تأخیر را فرمود، حضرت اشاره کرد که من قبل از آن که در را بگشایم به روی شما، به آراستن سر و موی خود مشغول بودم. آراستن ظاهر از این صحبت می کند که یک معلم باید بر مبنای یک یونیفرم، یک لباس مرتب، قیافه مرتب و کلن اندام ظاهر آرایش مرتب بتواند در متربی خود اثرگذار باشد. روش دوم روش تزیین کلام است. کلمات دنیای اندرونی و بیرونی انسان هاست. قدرتی به مثابه یک تریلی دارد، قدرتی به مثابه یک بمب اتمی دارد. کلمات انسانها را می سازند و انسانها را می سوزانند. وقتی ما از روش تزیین کلام صحبت می کنیم، کلام آینه است پر از مفاهیم و معانی در هر دو بُعد. البته به همین خاطر در آیات قرآن کلمات و جملات سرسری گرفته نشده است. شما بعضی از آیات رو میبینید و موزون بودن آنها را نیز مشاهده میفرمایید و این نشان میدهد که خداوند خود نیز به تزیین کلمات عنایتی ویژه داشته است. حضرت امیر بیان نیز بوده است. آنچه خطبه‌ای بدون الف قرائت می کند، یعنی تزیین کلمات، اساساً هنر حافظ، سعدی و مولوی تزیین کلمات. در برخی از روایت ها هست حافظ پس از سرودن غزلی تا 6 ماه بازی با کلمات را در دل غزل پیشه می کرد. به همین خاطر هرچه از تفعلی می کند به دیوان حافظ، جذبه شعر حافظ می شود. به همین سیاق است که گوته خیلی شخصیت شهیر و ادبی در دنیاست. جمله عجیبی دارد: ای کاش کفش زفت کنه میخانه باشم چه حافظ در آن میخانه می باشد. پس زینت بخشی کلمات می تواند یک قدرت بی نظیری را داشته باشد. هیتلر به خاطر نطقهای آتشینش هیتلر شد. او چه نه دارایی داشت، نه مال و مچنتی داشت و نه اقوام و خیشانش و اقربایش پست و سمتی داشتند. پیامبر ما پیامبر کلمات بود، پیامبر الفاظ بود، پیامبر سخنان بود. اصل بعدی اصل فضل می باشد. وقتی از فضل صحبت می کنیم، دوستان دقت بفرمایید، فضل رابطه مبتنی بر عدم موازنه است، نه موازنه. وقتی موازنه است عدل، یعنی هر فرد به مثابه سهم خودش از حقش به بالانس میرسد، به برابری و مساوات میرسد، در جامعه سهم خود را از بیت المال میگیرد، حاکم سهم افراد را میدهد. عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پیشه میشود. این عدالت. فضل مرتبه بالاتر از عدالت است. هرگاه فرد از عدل عبور کند، به مرتبه فراتر از آن برسد، به آن فضل میگویند. عدل به تعبیر دیگر دو نقطه مقابل هم دارد. اگر مرتبه ادنا باشد ظلم، اگر مرتبه اعلا باشد فضل نامیده می شود. پس فضل مرتبه پرورش یافته و شکوفا شده عدل می باشد. برای رسیدن به فضل انسان باید از چسب بگذرد به اجتساب برسد. چسب مرحله است ساده و آسان، اجتساب مرحله است توأم با جدیت و زهد. به همین خاطر میان این دو تفاوت وجود دارد. پس وقتی ما از روش فضل صحبت می کنیم به عنوان یک اصل در مبنای حسن و احسان، از مرحله شکوفا شده عدل صحبت می کنیم. برای فضل چهار روش تربیتی در شریعت اسلام و نظام تربیتی اسلام می توان استخراج نمود. یک، مبالغه در عفو. مبالغه در عفو ناشی از این است که انسانها باید ابتداءً، دقت بفرمایید، ابتداءً روی به عفو بیاورند. یعنی مربی ابتدا باید عفو کند و اجدسه نیز میتواند در دوران نوجوانی در دبستان و مدرسه در عفو خودش نیز مبالغه کند. به همین خاطر مربی نباید مجازات کند، بلکه مدام باید چکار کند؟ عفو کند تا دانش آموز را در جذبه حسن و احسان خود گرفتار سازد و ایشان را به عنوان معلم و مادر خود و اسوه خود تلقی کند. بنابراین مربی در مجازات به هیچ وجه در مقطع ابتدایی به خصوص عرض می کنم نباید شتاب کند. باید ابتدا از طریق مبالغه در عفو فرد را در دامن خود مجذوب سازد. روش دوم توبه است. توبه در معنای آسان و سادهش بازگشت است. این توبه دو معنا میتواند داشته باشد. یک، توبه هدایت و توفیق. بنده چه لغزیده است، خداوند او را سعی می کند در مسیر هدایت و توفیق قرار بدهد. بنابراین این توبه خداوند توبه ساز است. یعنی فرد به مرحله استغفار الهی سوق داده می شود. مرحله بالاتر و دیگر توبه، توبه قبول است. قبول به این معنی است که مغفرت اتفاق می افتد. در توبه اول هدایت بود، در اینجا مغفرت. خداوند چه کسی را رجوع می باشد، یعنی خیلی ها به آن مراجعه می کنند، خود را تواب نامیده است. پس تا توبه اول یعنی هدایت شامل کسی نگردد، همچنان در گناه خیش اصرار می ورزد. به همین خاطر ما داریم کسانی که در آخر عمر خود بخواهند توبه کنند، توبه آنها پذیرفته نمی شود. چرا؟ چون مرحله هدایت و مرحله توفیق در آنها متجلی نشده است. توبه دو مرحله دارد. مرحله اول تکرار می کنم، هدایت و توفیق. مرحله دوم انابه و مغفرت. مربی نیز باید خود به استقبال خطاکار برود، یعنی مرحله هدایت و توفیق. اگر دید در این مرحله موفق شد، اگر توبه اول کار جر افتاد، آثار بازگشت از خطا دیده شد، آن وقت توبه دوم بیوقفه آشکار می شود. مربی باید در توبه دوم شتابجر و سریع الرضا باشد، یعنی زود باید بپذیرد و بر آن اصراری نورزد. روش سوم تبشیر می باشد. از واژه بشره، بشارت دادن، پیغام دادن، هدیه دادن، خبر خوب منتقل کردن. دوستان، تربیت هم مستلزم تن دادن به تکلیف است و هم فراتر از آن هست. تشویق با تبشیر چه فرقی دارد؟ ما بعضن می شنویم که در شب اول قبر نکیر و منکری می آید و از فرد سوال می کند. پس از آنچه قبض روح اتفاق می افتد، فرد باید ابتداعاً پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد، محاسبه. اما بحث ما اون نیست. بحث ما این است که در روش تبشیر ما باید به یک مسئله دقت کنیم. یک تشویق وجود دارد، یک تبشیر وجود دارد. تبشیر پیش از عمل یا حین عمل است، تشویق پس عمل یا پس از انجام و وقوع عمل می باشد. پیامبران ما هم انذار کردند، هم تبشیر نمودند. تبشیر ناظر به آینده است، تشویق متوجه به گذشته است. یعنی ما می خواهیم از روش بشارت استفاده کنیم، با گفتن آنچه در آینده محقق می شود فرد را در مسیر تشویق قرار بدهیم.